جلسه نهم تفکر انتقادی رو شروع میکنیم. توی این جلسه یه تتمه‌ای داریم از حالا بحث ادعاهای بدون استدلال و خب فصل دوم کارمون تموم میشه و وارد فصل سوم میشیم که به موقع خودش توضیح میدم. برای اینکه بگم کجا هستیم، دوباره میگم که ما مقالطات تبیین‌های مقالطاتی رو اونطوری که بود پشت سر گذاشتیم، ادعاهای بدون استدلال رو در پیش گرفتیم، خیلی هاشو گفتیم. امروز دو تا دیگه فقط مقالطه داره که این دو تا رو خیلی سریع شرح میدم و میریم سراغ فصل سوم که اسم مقالطاتش هست مقالطه مقام نقد، که تا یه جایی که فرصت بکنیم اونها رو توضیح میدیم و میگیم که اصلا چی هستن. های بدون استدلال همونطور که دیدیم جایی بودن که یک نفر میخواست یک چیزی رو جایگزین استدلال بکنه که کسی ازش استدلال نخواد. ما مقالطاتی که گفتیم رسیده بودیم به مقالطات بیان احساسات. من همشون رو گفتم، یه دونش از قلم افتاد که اونو اینجا میگم که اتفاقا مقالطه مهمی هم هست و اسم مقالطهش هست مقالطه آرزو اندیشی. مقالطه آرزو اندیشی مقالطه ایه که ما در اون سعی میکنیم اون چیزی که دوست داریم یا اون چیزی که امید داریم رو جایگزین استدلال بکنیم و به طرفمون بگیم که در حقیقت این چیزی که الان در اختیار دارن حتما واقع میشه. ببینید مثال سادش اینه که فرض کنید ما میریم عیادت یه مریضی، میریم میگیم که انشاءالله حتما تو خوب میشی، در حالی که منظور ما اینه که امیدوارم تو خوب بشی و به جای امیدوارم از حتما استفاده میکنیم، در حالی که اگر یه نفر از ما بپرسه که تو بر چه اساسی میگی حتما، خب نمیتونه این خیلی دقیق باشه دیگه، یعنی طرف جوابی نداره چون در حقیقت جایگزین استدلال کرده. مثلا به جای اینکه بگه به خاطر اینکه حالا قرصاشو درست مصرف میکنه طرف یا حالا هر جور دیگه ای که بخواد راجبش صحبت بکنه، میگه نه تو حتما خوب میشی و خب طرف ممکنه خیلی هم خوشحال بشه. ولی آنچه که مطرح شده، سعید درفشیان میگه که حتی ممکنه جلوی چشممون اون طرف مشرف به موت باشه. آخرین مقالطه بحث ادعاهای بدون استدلال مقالطه نقل قول از متخصص در غیر از رشته خودشه، که خب فکر میکنم کاملا مشخص باشه که دیگه چیه. فقط مسئلهی که اینجا هست اینه که یه اشکالی اینجا پیش میاد کلن در باب خود نقل قول، و اون اینجا این سوال رو ایجاد میکنه که آیا خود نقل قول لزوماً استدلاله یا نه. بسی که اتفاقاً در بابش طورهای مختلف بحث شده، مثلا یکی از طورهای مشهورش بحث استناد به اجماعه. مثلا میگن که به خاطر این ما میگوییم اینجا اجماع، مثلا حکمی رو میپذیریم که خب یک عده‌ای از دانشمندان روی این در حقیقت متفق القولن. ولی مسئله اصلی اینه که آیا این اتفاق بر اساس یک نوعی از استدلاله یا فقط عالمان اینجا وجود دارن. اگر بر اساس نوعی از استدلال باشه، اون وقت اینکه یک نفر به این قول قائل باشه یا چند نفر فرقی نمیکنه، و اگر هم مستند به استدلالی نباشه و فقط نظر یک عده آدمی باشه که اینا عالمن، اونجا واقعا استدلالی اقامه نشده. یعنی اینکه ما بگیم اینها عالمن پس چون اینها عالمن حرف درستی زدن، این حرف حرف نادرست و نابجایی به نظر میرسه. اما خب خیلی رایجه دیگه، یعنی میتونه خیلی بار روانی جدی هم داشته باشه. مثلا میگیم که فرض کن فلان حرفو پروفسور سمیعی زده و اتفاقا زمینه جعل رو هم ایجاد میکنه، که خب ما فراوان میبینیم که خیلی از حرفایی که قراره که دیگرانی بزنن از دهان یه آدم معروف زده میشه و میشه به راحتی سند باشه، در حالی که شاید اصلا خود همون آدم همچین حرفی رو نزده باشه. این زمینه جعل خب مال الان هم نیست دیگه، همه میدونیم که زمینه تاریخی داره. ولی اون چیزی که کتاب گفته و به نظر من باید کلن به نقل قول تعمیم داده بشه، نقل قول از یه کارشناس در یک زمینه غیر تخصصی هست. مثلا فرض بکنید یک فیزیکدان بیاد راجع به مثلا مسائل فلسفی صحبت بکنه. پرانتز مهم دیگه هم اینجا باز بکنم و اونم اینه که اگر یک حالا فیزیکدان خودش بتونه کارشناس مسائل فلسفی باشه، ریاضیدانانی که در تاریخ فیلسوف شدن، مثلا یکی مثل برتران راسل، خب مشهورن. یعنی صرفا از این جهت که طرف بگیم او یک فیزیکدان خوبه لزوماً به این معنا نیستش که قطعاً در رشته دیگری کارشناس نیست. یا مثلا نمونه مشهور دیگرش کسی مثل نوان چامسکیه که بی نظیره در زبانشناسی و خب از لحاظ علوم سیاسی هم کسی نمیتونه بگه این آدم حرفش جدی نیست. اما حرف کتاب در اینه که یک نفر در یک زمینه ای متخصصه و بیاد راجع به یه چیز دیگه ای اظهار نظر بکنه، که خب اینم الحمدلله کم نداریم تو مملکت دیگه، توی مملکت خودمون و حالا اطرافیان خودمون فراوان میبینیم. دوستان میتونن هزاران مثال بزنن، من خوشحال میشم مثالاتونو بشنوم، چون میدونید که اصلا دوست ندارم متکلم وحده باشم.
اتفاقا امروزه تو شبکه های اجتماعی خیلی از این چیزا هست، همینجوری بی خودی نشستی یه پیام میاد، نمیدونم، حالا مثلا به چیزم هست، مثلا توی مسائل مذهبی هم باز این قضیه پیش میاد، نمیدونم یه چیزی رو از خودشون جهل میکنن به فرموده فلان معصوم، اگه امشب مثلا این کار انجام بدی بعد مثلا فلان کار بکنی، بعد تازه آخرش هم میگه که باید اینو این پیامو مثلا به 10 نفر دیگه بفرستی تا حاجت تو حتما بگیری.
یعنی دیگه به 10 نفر بفرستی
خودشون بهش اضافه میکنن،
انتشار میدی، انتشار میدی و
اون که آخرش میگن تازه براشون مهمتره.
آره دیگه، چون میخوان حرفشون دیده بشه.
آره میگم 10 نفر حتما بفرست تا حاجت تو بگیری.
اینا حالا یه شکلشه. یه شکل دیگهش پیام هایی که همونطور که گفتم از آدم هایی جعل میشه که اتفاقا اصلا مذهبی نیستن. ما پیام های فراوانی الان از حسین پناهی میبینیم، از کوروش میبینیم، از دکتر شریعتی میبینیم و و و و و آدم هایی که میشناسیم و خیلی هم مشهورن و حتی روش هم جوک ساخته شد دیگه. یه مدتی هم مثلا اگه یادتون باشه پیام های
آره برای دکتر شریعتی خیلی ساخته،
آره برای دکتر شریعتی جوکای خیلی بامزه ای هم وجود داشت. و چیزی که هست اینه که زمینه ارتکاب این چیز، زمینه ارتکاب این مغالطه و این طور چیزا که خیلی هم باید برای ما مهم باشه، همون حرفی که من فکر میکنم این بار سومیه که دارم میزنم، اونم اینه که چه که ما میشنویم صرفا نه از دیدگاه اینکه کی داره این حرفو میزنه باید اظهار نظر بکنیم، صرفا باید از این منظر صحبت بکنیم که کسی که داره این حرفو میزنه آیا حرف درستی میزنه یا استدلال درستی رو داره اقامه میکنه، یا اینکه نه داره راه استدلال رو میبنده و صرفا برای اینکه حرفش رو پیش ببره حالا اون مغالطه رو انجام میده، یا صرفا اون استناد رو میکنه به اون کسی که داشته ازش نقل قول میکرده. یه مثال عینی به ذهنم زد، حالا اسم اون بنده خدا رو نمیارم. یکی دیگه از کارهایی هم که میکنن، اینو کتاب نگفته ولی به نظر من یکی از مهمترین ادعاهای بدون استدلاله، تجلیل از آدم بزرگ در برابر آدمهای عادی هست. مثلا میان یک فیلسوفی رو یا یک حالا محققی رو که واقعا آدم بزرگی هم هست و آدم به درد بخوری هم هست، میان و تحت عنوان یه سری جمله هایی که شاید برای عوام خیلی هم جذاب باشه سعی میکنن که او رو نشون بدن که چقدر این آدم آدم پریه و از این که این آدم پوریه کلی مطلب بسازن. مثلا چند وقت پیش رایج شده بود راجع به یکی از فلاسفه اسلامی که گفتن یک دانشمند آمریکایی برگشته گفته ببینید دقت کنید همه عناصر پازل رو ببینید، اولا دانشمند دانشمند ما نیست، دانشمند غربیه، گفته بود که من واقعا متاسفم برای ملتی که این فیلسوف بزرگ رو در بین خودش داره و مثلا قدر او رو نمیدونه. اینطور صحبت ها کلن بیشتر به درد کسایی میخوره که بعدن ممکنه بخوان از نظرات حالا غیر فلسفی این بنده خدا یا نظرات سیاسی این بنده خدا استفاده بکنن و همیشه میشه براشون این حرف رو بولد کرد که ببین این حرف حرف من که نیست، این حرف مثلا اون دانشمند بزرگ جهان غربه که اتفاقا یه جورای دشمنی هم با ما داره، ولی این آدم انقدر بزرگه که دشمن هم نتونسته جلوش خضوع نکنه و خضوع کرده و خب شمایی که واقعا بهره ای هم از حالا علم نداری دیگه چی میخوای راجع به ایشون بگی؟ شما باید حرف ایشون رو بپذیری. اینم یه مدل از حالا نقل قول، من اسمشو میذارم نقل قول حالا عامه پسند، این تو کتاب نیست ولی به ذهن من میرسه و فکر میکنم که خیلی هم بیراه نیست، فکر میکنم دوستانم نمونه هاشو دیده باشن. دیدین شما از این نمونه ها؟
ما دیدیم ولی همچین برداشتی نکردیم.
چی برداشت کردین آیه استیری؟
مثلا حالا این برداشتی که پس چون مثلا آمریکایی گفته پس ما هم حتما باید در برابرش خضوع کنیم و خاشع باشیم و نمیم حرفش رو بپذیریم، برا من خودم همچین برداشتی نکردم، گفتم خب به هر حال این دانشمند ما حتما یه چیزی داشته، مثلا یه قابلیتی داشته که این آمریکایی هم گفته، ولی ممکنه مثلا من خودم تو تعلیم و تربیت مثلا یه مطالبی رو ازش بخونم که خب قبولم نداشته باشم، خب حالا این برای من قابل پذیرش نیست.
برای شما همچین اتفاقی نیفتاده ولی خب طبعا یکی از ببینید یکی از مسائلی که اون بنده خدا مطرح کنندش هست، یکی از کاراش اینه که مخاطبی رو که داره، حالا شما به اصطلاح تحت تاثیر قرار نگرفتید ولی خب من بارها دیدم کسانی رو که صرفاً به خاطر همین شما داری با کسی مخالفت میکنی که ببین این حرفو من زیاد شنیدم، شما داری با کسی مخالفت میکنی که حتی مثلا جدیترین دشمنان ما که حالا اسمشون هم علکی گذاشتن دانشمند باهاش همداستانن، ازش تعریف میکنن و و و و که البته من اگر بخوام وارد حیطه نقادی خود این حرف بشم یه چیز دیگه میتونم بگم و میتونم بگم که ببینید اگر کسی اهل علم باشه، دانشمند باشه، در برابر حالا نظر علمی سه تا برخورد داره، یا اون نظر علمی رو به عنوان یک نظریه میپذیره و حرف خودش رو به دنبال اون میزنه، یا اینکه مشروط میپذیره، قسمتیش رو میپذیره، همون قسمتی که پذیرفته رو دنبال میکنه و قسمتی رو هم که نپذیرفته نقد میکنه، ارائه میکنه، یا اینکه کلن باهاش مخالفت میکنه. خود همین طرز بیان، خود همین طرز بیان که اگر ملتی یک همچین دانشمند رو داشته باشن این کار میکنم، این طرز بیان، طرز بیان لااقل یک حالا دانشمند نیست به نظر
نیست
من.
درسته.
آره
درسته.
یعنی خود همین طرز بیان، من گفتم این اسم مغالطه، مغالطه در حقیقت نقل قول عوام پسندانه است دیگه، یعنی حالا میتونیم ذیل عوام فریبی قرارش بدیم ولی چون بحث نقل قول ها بود گفتم من همینجا اینو مطرحش بکنم، ولی چیزی که هست اینه که میگم این نقل قول، خب شما به تبع آدم عوامی نیستید که اینطوری به اصطلاح بشه دربارش با شما صحبت کرد، ولی خب به راحتی میتونه عوام رو تحت تاثیر قرار بده دیگه، درسته؟
بله درست.
خب حتی من... خواص هم بعضی وقتا تحت تاثیر قرار میده.
ممکنه آره خواص هم.
اینقدر مثلا بولدش شدیده و اینقدر مثلا فرض کنید تو همین پیامایی که میاد اینقدر میاد که بعد مثلا یهو می‌بینی از یه آدم خیلی فهمیده‌ای میشنوی که آره خب اگه چیزی نبود که اینقدر نمیگفتن که مثلا چندین گروه و نمیدونم چندین شبکه اجتماعی دارن اینو میگن، خب اینا بالاخره تا یه چیزی نباشه که از جایی بی خودی حرف نمیزنن که حتما یه چیزی هست.
این اگه یادتون باشه من هفته پیش در باب مغالطه تکرار این حرف رو زدم، گفتم یکی از بارهای رو، یکی از اتفاقاتی که مغالطه تکرار رقم میزنه همینه که میاد و مخاطب رو به این سمت هدایت میکنه که خب نه واقعا شاید یه حرف جدی این طرف داره میزنه. که من مثال اون سگه رو زدم، اون بزه رو زدم توی کلیله و دمنه که یه عده میخواستن سگ جاش بزنن، اگر دوستان یادشون باشه. اینم از همون معقول است دیگه، تکرار باعث این تداعی درستی میشه و به همین دلیل هم هستش که شاید همون کسایی که سعید درفشیان به درستی اشاره میکنه که براشون خیلی مهمه که اونو انتشار بدن، شاید مهمترین دلیلش اینه که طرف مثلا ممکنه بیش از یه بار این پیامو ببینه، بیش از یه بار یا دو بار مثلا این پیامو ببینه، سه بار این پیامو ببینه و احساس بکنه که چقدر این میتونه مهم باشه که من اینو دارم بیش از یه بار میبینم و خب مرعوبش بشه. و شاید یکی از اهدافی هم که داشته باشن همین باشه. بگو سعید اگه چیزی میخوای بگی.
مخلوط شدن مغالطه ها یه جورایی
دیگه. ببین اصلا تفکر انتقادی، معرفی مغالطه ها صرفا همینه که ما بتونیم متوجه بشیم که از چه مغالطه هایی چه شکلی استفاده می‌کنیم. ولی اینجوری نیستش که یکی نشسته باشه بگه آقا الان من قصد دارم از مثلا مغالطه
فلان مغالطه استفاده کنم.
برای همین اصلا شناخت مغالطه ها صرفا برای همینه که ما درباره شون بتونیم صحبت بکنیم و ترکیباتش رو متوجه بشیم. یعنی این مغالطه تکرار ترکیب شد با همون مغالطه حالا نقل قول عامیانه یا حالا شکلای دیگه‌ای که میتونه داشته باشه. و حتی همینجا میشه مثلا نقل قول ناقص هم آورد دیگه، مغالطه‌ای که توی تبیینای مغالطاتی بود. مثلا فرض کن یه نفر یه حرفی زده باشه که نصفش برای عده جالبه، نصفش برای عده دیگه جالب نیست. مثلا صرفا یکی بیاد بگه فلانی دو نقطه این حرف و حالا نصفشو بیاره و نصفشو نیاره و بعد اصرارم داشته باشه به این که انتشار بدید. چون وقتی که شما اصرار بکنی که انتشار بدید، وقتی چشم افراد به حالا اون تیکه بیفته، حتی اگر بعدن اون تیکه قبلی رو هم نگاه بکنن، تیکه درستش هم ببینن، کلن اینجا چه اتفاقی میفته؟ میشه مغالطه بزرگ نمایی. یعنی اون به هر حال تو ذهن طرف بزرگ شده، اون قسمتی که حالا بوده، اون قسمتی که دیدن، این تو ذهن خودشون بولد شده، ولو اینکه بعدن متوجه بشن که نه اینجا مثلا این تفاوت هم وجود داره، این قسمت رو هم مثلا باید میدیدن. به هر حال اون کوچیک شده و این بزرگ شده. ببینیم که چقدر مغالطه ها داره کنار هم حرکت میکنه و من بسیار خوشحالم که اینجا کنار هم بعد این 9 جلسه میتونیم اینطور ترکیبا رو با هم دیگه ببینیم.
یه جور نقل قول دیگه هم شاید باشه، مثلا حتی کسی که مغالطه میکنه خودش هم یه جوری نشون میده که با منم همچی دلم نمیخواد قبول کنم، مثلا میندازه گردن یکی دیگه. یعنی نیت درونیش اینه که نهایتا این حرفی که میخواد رو به کرسی بنشونه و همه هم قبولش کنن، ولی میاد میگه با منم نمیگم، من که اصلا منم اصلا با شما هم نظرم، ولی خب فلانی گفته، ولی
فلانی گفته دیگه، کارش نمیشه کرد. آره
نمیشه کارش کرد دیگه، باید شک کنیم، شاید درست باشه.
درست باشه یعنی چی؟ این جالبه اتفاقا، مغالطه جالبی بود، شاید من بهش فکر نکرده بودم. مغالطه ایه که میاد و نظر یک آدم بزرگتر رو جایگزین نظری میکنه که اتفاقا خودش رو طرف در برابرش حالا مغلوبم شاید بپنداره، یعنی احساس بکنه که نه این ممکنه که حرف طرف مقابلم. و از این خیلی استفاده های جالبی هم میشه کرد. مثلا یکی از استفاده هاش زدن حرف تو در دهان یک نفر دیگه است دیگه، اتفاقی که بسیار بسیار زیاد توی جعل حدیث میفته. یکی از بزرگترین جائلان حدیث اسلامی کسی بوده به نام ابو عصمه مروزی. از این میپرسن که خب تو بیشتر هم حدیث ثواب جعل میکرده ایشون، مثلا اگه فلان سوره رو بخونین این ثوابا رو داره. ازش میپرسن که تو خب اینا رو برای چی میگی خودت که میدونی اینا مال پیغمبر نیست، میگه آره من میدونم مال پیغمبر نیست ولی مردم دارن چیزای دیگه میخونن، اگه من اینو از زبون خودم بگم کسی به حرف من توجه نمیکنه، پس بنابراین میام اینو از زبون حالا پیغمبر میگم که مردم به حرف من به خاطر اینکه فکر بکنن حرف پیغمبره توجه بکنن و توجهشون مثلا جلب بشه به حالا خوندن قرآن. اینم یه شکلشه، یه شکل تاریخی شکل از همون مقالطه سعید من تونستم استفاده بکنم. بچه‌ها فکر میکنید اگر کسی بخواد یک استدلالی رو، یعنی اصلا اجازه استدلال شدن نده و نخواد که استدلالی شکل بگیره، شما فکر میکنید که شکل دیگه ای هم میتونه وجود داشته باشه براش؟
یه سوال دیگه. دیگه
ببین فرض کن آره فرض کن شما میخواید یه استدلالی رو، میخواید یه مقالطه، میخواید یه حرفی رو بزنی، یه شما تمام سعیتون اینه که به جای حالا اون حرف یه چیکار بکنید، یه ادعایی رو مطرح بکنید که اجازه ندید استدلالی در برابر اون حرف اقامه بشه، در تایید اون حرف اقامه بشه. این همه حرفایی که ما این روزها زدیم، مقالطه های ادعایی بدون استدلال، همش همین بود. شما چیزی به ذهنتون میرسه؟ فکر میکنید طور دیگه ای هم بشه عمل کرد؟ بچه ها چرا انقدر همه تون ساکتید؟ از آقای درفشیان و خانم سمانه و هم مهدی استیری عزیز چرا بقیه صحبت نمی کنی؟ یعنی محسن و علی و خانم فروزش
چیزی برای گفتن نداریم فعلا،
فکر کنی
مواهب سنگینه آخه، این خیلی سنگین شده،
سنگینه مواهب.
من یادم نیست
بگو افسمونه
این مطرح شد یا نه، مثلا خب میان حالا خیلی وقتا یه آمار خیلی عجیب غریبی میدن برای اون حرفی که میزنن که شب بخوام مثلا نظر کسی رو جلب کنن، در صورتی که شاید اصلا بگردی همچی آماری هیچ جا پیدا نمی کنی.
اون میشه مغالطات آماری دیگه، اون میشه ذیل همون تبیین های مغالطاتی، یعنی طرف اینجا نیومده جلوی استدلالی رو بگیره. چیزایی که این روزها داشتیم میگفتیم تو این دو سه جلسه چیزایی بوده که اومدن سعی کردن جلوی استدلال رو بگیرن. ببین من مثلا یه ادعایی میکنم، شما میخوای با یا برعکسش، نه شما یه ادعایی میکنی، میخوای اون ادعا تو با یه استدلالی ثابت بکنی، حالا یه چیزایی رو میای جایگزین استدلال میکنی. اون چیزا چیزایی بوده که تا حالا گفتیم، مثلا میای راه استدلال رو میبندی، یا میای مثلا میگی که این دیگه هر بچه مدرسه ای میدونه، یا چاهو به اصطلاح مسموم میکنی، میگی تو که کسی چیز، شماها چیزی به ذهنتون میرسه اینا اضافه بکنیم؟ چون
حالا من نمیدونم اینو گفتین یا نه، ولی مثلا بگو. ما توی حالا مراجعانمون خیلی مثلا میبینیم میاد مثلا یه حرفی رو میزنه، یه استدلالی میکنه، بعد که مثلا حالا ما میخواییم استدلالش رو به چالش بکشیم که خب بعد برمیگردیم که خب نه این تجربه منه، یعنی مثلا با این فرض که این تجربه منه میخواد راه استدلال رو ببنده که حالا مثلا
اولین این اولین شکلی بود که ما اینجا مطرح کردیم.
من نبودم.
آره بهش میگم بستن راه استدلال و خیلی هم شایعه و اتفاقا مثال من هم همین بود که این مثال من گفتم این اصلا مسئله عقلی نیست، مسئله کاملا تجربی و شهودیه. این خیلی دقیقا. اتفاقا نه تنها فقط توی بحث حالا امور تربیتی اتفاق میفته، خیلی بحث های مثلا یکی از خورده های جدی که به فلسفه اسلامی پس از حالا حمله غزالی میشه همینه که به شدت حرکت میکنه به سمت اشراق، که حالا اصلا ما با سهروردی طرف میشیم، بعد ما با مثلا ملا صدرا طرف میشیم. ببینید من نمیخوام که کلن یه مکتبی رو زیر سوال ببرم، صرفا دارم یه نقد رو نقل میکنم و حرفم فقط اینه که بدونیم و آگاه باشیم که یکی از نقدهایی که به حالا فلسفه اسلامی شده همینه، یعنی اومدن و گفتن که شما چرا مسائل رو به اصطلاح راه استدلالش رو میبندید و بعد میخواین مسئله رو شهودی بکنید. و من اگر بخوام حالا اینو باز بکنم خیلی خیلی میشه بحث کرد. جای بحثم داره، ولی نه توی این کلاس، چون ما اینجا دنبال نقد فلسفه اسلامی نیستیم. این آره یکی از مهمترین راهاش اینه که راه استدلال رو میبنده طرف. و بچه ها این چیزایی که گفتیم به نظر شما پرکاربردترینش کدومه؟ شما با کدومش بیشتر روبرو؟
همین آخری،
یعنی همین بستن راه استدلال؟
نه نه آخری، نقله،
این نقل هایی که به شکلی ببینید باز دقت بکنید، تمام بحث سر اینه، من هی میخوام نقطه اصلی بحث گم نشه، تمام بحث سر اینه که اینا جای استدلال قرار میگیرن، خود نقد اشکالی نداره، اما اگر جایگاهش جایگاهی باشه که جای استدلال قرار بگیره مورد بحث ماست. مثلا گفتم
اینا اشاره کردیم که نقل قوله که میکنن ممکنه واقعا اصلا درستم باشه.
این درستیش آره دیگه، ممکنه درست باشه،
یعنی ممکنه مثلا واقعا طرف همچی حرفی زده باشه، یعنی یه شخصی که همه هم قبولش دارن یه همچی حرفی زده باشه، ولی بعد چون مثلا ما میگیم که این حرفو زده، بعد دیگه مثلا کسی جرأت نکنه بگه خب دیگه من کیم که بخوام در مقابل حرفمون حرفی بزنم استدلال بیارم.
آره این میشه
چی دیگه نگه،
این میشه نقل جایگزین استدلال دیگه، اتفاقی که فراوان در حالا جامعه های ما هم میفته.
میگم من رایج‌ترینش همین نقل قول است که حالا
خیلی هم مهمه. بله
بله
بله خیلی هم مهمه، ولی خب شکلای دیگه شا... مثلا ببینید این شاید راحت تر باشه، ولی شکلای دیگه ای که داره مثلا به نظر من دیترین شکلش شکل طرد شقوق دیگره، همون مقالطه ای که گفتم که یه سری از حالا شقها رو میچینه و قطعا شق دیگه ای هم داره، ولی طوری بیان میکنه که شما مجاب بشی که فقط این شقها درسته و طور دیگه ای نمیتونی صحبت بکنی. یا تو ماشه هفته پیش مثال سیب زمینی و گندم و جو رو با مثلا ماش زدم، چهار تا گیاه مختلفی که میشه کاشت، و بعد گریم و برگردیم طوری صحبت بکنیم که نشون دهنده این باشه که فقط میشه این کارا رو کرد، فقط میشه اینا رو کاشت، و خب خیلی اتفاقات اینطوری رقم بزنه. این از همش به نظر من جدیتره، به خاطر اینکه شما وقتی که داری در این زمینه در این زمین بازی میکنی حضور ذهن مشخصی رو نداری.
درسته، البته به نظرتون بستگی به تاثیرگذاری حالا اون حرفم بستگی داره دیگه.
آره بحث من
که چقدر واقعا بتونه تاثیر بذاره.
من بیشتر در بحث خلع اصطلاح، ببینید الان من حرفتون رو قبول دارم که روی تاثیرگذاری خیلی خیلی مؤثره، همون نقل قول مستقیم، نقل قولها، ولی اینجا شما راه دفاع داری، مثلا خیلی راحت میتونی بگی آقا من برای چی اینو باید بپذیرم این نقل قول. یکی که یه خود ذهن حالا انتقادی شده باشه با اون آدم دیگه نمیتونی اینطوری راحت بگی که فلان کسی این حرفو زده. کسی که حالا به اصطلاح ذهن قوی تری پیدا کرده باشه راحت به شما گیر میده، میگه خب نه بر اساس این نقل قول نمیتونی صحبت کنی، شما استدلال چیه؟ ولی اونجا
حالا دیگه ممکنه مثلا طرفو بگیرن زندانش هم بکنن، ولی بازم حرف خودشو بزنه.
آفرین.
بگه ولی... نه من قبول ندارم، من این چیزی که همه میگن رو نمیپذیرم، حالا هر چی میخواد باشه.
آره ولی اونجا بحث طرد شقوق دیگر اتفاقی که میفته اینه که خودت هم حتی ممکنه باورت بشه، قبول بکنی، یعنی شق دیگه ای رو به ذهنت نرسه.
آره و... پیش در پیش میشه که دیگه مثلا حواست طرد میشه از اون.
آره و این بسیار بسیار چیده است، بسیار بسیار مقالطه جدیه. به همین دلیل که همیشه شما وقتی که یک جای بحث استدلالی رو میشنوید که یک سری حالا انواع و اقسامی رو برای یه مسئله مطرح میکنن، همیشه باید تو ذهنتون باشه که اینجا حصری وجود نداره. حصرم جلسه پیش توضیح دادم. میشه آیا واقعا میشه طورهای دیگه ای تصور کرد یا نه؟ اگر نشه واقعا طورهای تصور کرد غیر از اون طورهایی که این طرف داره میگه، خب اونجا میشه خیلی بحث رو پذیرفت. ولی اگر واقعا بشه یک طور دیگه، یعنی یک مثال نقض غیر از حالا اون چیزی که داره بیان میشه بخواد مطرح بشه، مسئله به یک سمت دیگه حرکت میکنه و شما باید متوجه مسئله اینطور چیزا باشید. ولی اگر بخوایم از دید روانی به قضیه نگاه بکنیم، فکر میکنم مغالطات مسموم کردن چاه و تله گذاری که ارزش، یعنی در حقیقت مثبت و منفی داره، شما را یا دانشمند جلوه میدن یا نادان، شما را یا احمق جلوه میدن یا دانا، اینم میتونه خیلی مهم باشه. یعنی به هر حال ماها ماشین نیستیم، ربات نیستیم، انسانیم.
به نظر من از اون لحاظ چیزه، و از اون لحاظ اون مغالطه بود که میگفت که این به قول معروف مسئله دلیه، مثلا باور دلیه،
اون بستن راه استدلال دیگه،
باید قلب رو قبولش کنی. کدوم بود اسمش؟
بستن راه استدلال، همون شقیه که الان آیه استیلی عزیزم گفتش، بستن راه استدلال.
من حس میکنم از لحاظ روانی بیشتر اون خیلی استفاده داره.
درسته، میگم همشون سخته تشخیصشون. الان الحمدلله هممون نشستیم و راجبش داریم گفتگو میکنیم و هیچ مشکلی هم انگار وجود نداره، ولی امیدوارم که یک وقتی باهاشون مواجه بشیم خیلی جدی و
بتونیم تشخیص بدیم.
آره، و اصلا همه تلاش من، همه تلاشی که من اینجا دارم صرفا اینه که به اصطلاح یهایی تو گوش هممون زنگ بخوره، ببینید الان مثلا از این مغالطه داره استفاده میشه، از این شکل مغالطه، این همون اونه که اونجا شنیدیم، و بعدن بتونیم استدلال بکنیم، بگیم آقا طرف استدلالتو اقامه کن و اقامه حرفت رو سعی نکن با یک ادعایی بیان بکنی که اینجا توش استدلالی وجود نداره. برای همین
میدونی چرا مثلا من گفتم که این، چون در مقابل اون مسموم کردن چاه و اینا، مثلا آدم ها بالاخره واکنش نشون میدن، بالاخره اکثریت آدم های امروزی یه جورای خروس جنگی هن، یعنی به این کشکی ها زیر با، حتی اگه حرفشون غلط هم باشه، یعنی اصلا فرض کن من دارم مغالطه میکنم و تو میای مچ منو میگیری، من تازه چیزتر میشم، جریتر میشم، میام حمله میکنم دوباره. باز طرف مقابلم همینطور، یعنی ممکنه اونجوری به دور بیفته، ولی اینجوری نمیشه معمولا که طرف راحت بپذیره. وقتی میبینه دارن تحقیرش میکنن و اینا، میگه نه منم بالاخره برای خودم کمالاتی دارم، منم بالاخره برای خودم فهم و شعوری دارم، نمیتونی اینجوری بگی.
دقیقا این لحاظ میگه ما خودمون توی حالا کار روانشناختی وقتی که این مسائل پیش میاد، مثلا طرف میاد میگه این تجربه منه، من خود راه استدلال رو ببنده، ما دیگه اونجا از روش شناختش رو رها میکنیم، میریم سراغ هیجاناتش، یعنی میریم تو فاز احساسات و هیجاناتش که دیگه از اونجا مثلا بتونیم تغییر ایجاد بکنیم. خاطر اینکه وقتی بقول آقای درفشیان وقتی بری توی که حالا مثلا تجربت غلطه، بعد میگی نه آقا چرا تجربت غلطه، من چیزی که من تجربه کردم فلان و بیسان، میفتیم تو دور باطلی که بقول من، ولی برای اینکه آره. دور شکسته بشه میریم تو فاز هیجانات و احساساتش دیگه، بقول من از این چیز خارج.
یعنی شما هم توسل به مغالطه هیجان پیدا میکنید در برابر توسل به مغالطه.
آره دیگه، ناچارن برای اینکه آره دور باطل رو بشکنیم و شناختش رو اصلاح بکنیم، ناچارن این کارو بعد انجام بدیم.
خیلی طبیعیه، به خاطر اینکه شما با یک آدم استدلالی و حالا ذهن استدلالی طرف نیستین دیگه، چون اگه طرف ذهنش استدلالی باشه اصلا این کارو میکنه. خب متاسفانه عوام ما اونطوری که باید و شاید ذهنهای استدلالی پرورش ندادن و نتونستن که نگاه استدلالی به قضیه داشته باشن، برای همین خب شاید ناچار باشه طرف مقابل. یه وقتایی هست اصلا سری مقالطه ها برای عوام، حالا از این حرفای خطرناکه ذره بزنیم، انقدر جواب میده که نگو. مثلا یکی از جدی ترینش مقالطه فضل فروشیه. من خودم وقتایی که جلسه شعر اداره میکردم، برای اینکه متوجه بشم که طرف مقابلم چقدر آدمیه که میشه بعدن روی نظرات علمیش در حقیقت دقت کرد، شروع میکردم به قلم بگویی در جوابش. نگاه میکردم میبینم که طرف متوجه این میشه که من دارم قلم بمیگم یا نه، و متاسفم که بگم آقای میرزایی میگه میخواد خودشو علکی مطرح بکنه. درسته آقای میرزایی، ولی بحث اصلی من یک جور امتحانه، یک جور نشون دادن اینه که اصلا آیا طرف مقابل آدمی هست که بعدا بشه در باب نظرات علمیش اظهار حالا مثلا دقت
و اونا هم شروع میکردن به قلم بگویی.
آره، یا به قلم بگویی رو می آوردن یا منکوب می
شدن. بیشتر شما منتظر واکنشاشون بودین که حالا
دیگه...
چه واکنشای نشون میدن.
آره.
در مورد این
یه دقیقت من سطح جلسه همو می سنجیدم با این کار. من با این کار متوجه می شدم که چی باید برای مخاطب، یعنی مخاطب من الان دنبال چیه، چیو لازم داره که من الان براش بولد بکنم. و خب خیلی وقتا متاسفانه فریب می خوردن. مثلا فرض بکنید من یهو یک جمله رو می گفتم که هیچ معنایی نداشت و کسی واقعا به بی‌معنایی جمله های من توجه نمی کرد.
میگن احسنت احسنت.
یه نمونه خوبشو این آقای مهران مدیری توی این مرد هزار چهره نشون داد دیگه، اگر یادتون باشه اون بحث شاعرها،
اونجایی که شاعر شد.
آره،
اونجایی که شاعر شد. آره، بسیار بسیار شکل نشون دادنش خیلی چیز عجیب بود. و ببینید دوستان، من تمام تلاشم توی این جلسات تفکر انتقادی تربیت حالا اذهانه. ببینید من ادعایی ندارم که بگم که من آدمی هستم که ذهن خیلی تربیت شده ای دارم. تمام آنچه که اینجا بیان کردم هم این بود که کنار هم و با هم بشینیم ذهنامونو تربیت بکنیم. لذا کسی از این حرف اول من این برداشت رو نکنه که من خودم رو حالا یک فراتری نسبت به دیگران میبینم. من فقط این احساس رو کردم که میتونیم در کنار هم چیز ذهنامون رو یکم تربیت بکنیم، به مسائل مختلف توجه بیشتری داشته باشیم. و لذا خیلی هم که ماها خواهیم داشت حالا بعد از این جلسات اینه که خب ما الان توی محیطی هستیم، هممون یه شکلی حداقل ذهنامون هست، ممکنه اختلاف دیدگاه داشته باشیم، اما اختلافاتمون اختلافات ذهنی نیست. اما یه خوده که فاصله بگیریم از محیطی که الان خودمون هستیم، مواجه میشیم با چیزایی که ماها شاید خیلی راحت بفهمیمشون، ولی شاید راحت بیان نه به خاطر حالا مسائل حالا سیاسی یا مسائل اینطوری مد نظرم نیست، از راحت مسائل اجتماعی بیشتر مد نظرم، یعنی اینکه افراد این حس رو داشته باشن که تو از حالا مطرح کردن این میخوای خودت رو یه جوری مطرح بکنی. و حالا یک عذابی هم خواهیم کشید و اونم عذاب بیشفهمیه. به قول شفیع کدکنی میگه باید بکشد عذاب تنهایی را فردی که یا مردی که ز عصر خود فراتر باشد. و این حالا بعدن بیشتر هممون با این مواجه خواهیم شد که چقدر چیزهایی که ما بهشون میاندیشیم و چیزهایی که دیگران بهشون توجه میکنن متفاوته. مثال ساده ای که همیشه زده شده همون شکل مار رو نوشتن ماره دیگه، که یکی میاد برای اینکه ملت رو چیز بکنه، برای خودش نگه داره، میاد عکس مار میکشه و در برابر معلم روستا وای میسته، میگه که خب نگاه کنید این ماره یا اون ماره. خب این مثال خیلی رایج و ساده شه که شاید هم شنیده باشن و متاسفانه بهش میخوریم. و من دوست دارم دوستان همونطور که گفتم توجه ها همه به این سمت حرکت بکنه، به این سمت جلب باشه که از این به بعد چه تبیین های مغالطاتی، چه ادعاهای بدون استدلال رو بتونن کشف بکنن، راحت بشناسنش لااقل و برای خودشون مشخص باشه. و خب از لحاظ اخلاقی هم اگه بخوایم به قضیه نگاه بکنیم کمتر ازش بهره ببرن. البته من الان خودم با همون بیانی که داشتم ضد اخلاق رو رعایت کردم دیگه، سر همون بحث فضل فروشی کردم. شما میتونید از من چیزی یاد نگیرید. تو این زمان کوتاهی که داریم من قصد دارم که یه ورود کوچیکی بکنم به فصل سوم و خب یکی دو تا مقالطه سادش هم بگم، چون اولاش خب به طب آسونه، من برای اینکه بحثمونم پیش ببریم اینا رو میگم توی این حال زمانی که داریم. فرض بکنید ما یک استدلالی رو انجام دادیم و از اینکه ما استدلال رو انجام دادیم قراره که نقد بشیم و قراره که کسی در برابر استدلال ما بایسته. خب منطقیش اینه که او هم استدلال اقامه بکنه دیگه، او هم چیزی رو بیاره و احساس بکنه که در برابر ما ایستاده با یک استدلال صحیح و منطقی. وقتی که اون برخلاف قبلی که ما بودیم که برای استدلال جایگزین هایی رو قرار میدادیم، این دفعه او هست که برای نقد جایگزین هایی رو غیر از استدلال میاره و به اصطلاح سعی میکنه که چیزهایی رو جایگزین استدلال بکنه. به این نوع از مغالطات که مغالطات فصل سوم ما هست میگن مغالطات مقام نقد. یعنی وقتی من در جایی هستم که قراره که نقدی انجام بشه، جای اون نقد همونطور که گفتم استدلال، جای اون استدلال حالا کلام دیگه‌ای بیارم یا کار دیگه‌ای بکنم. توی این دو سه جلسه نمیدونم واقعا چقدر طول میکشه حقیقتش، من سعیم این هست که این مغالطات مقام نقد رو هم توضیح بدم و بعدش شاید تازه بتونیم با همدیگه شروع بکنیم و گفتگوهای استدلالی و مناظره‌ای شروع بکنیم، چون اون موقع حداقل دو طرف قضیه رو صحبت کردیم. چیزی که بعد از کتاب میمونه مغالطاتی هست که در درون خود یک استدلال اتفاق میفته، یعنی اون چیزی که دو طرف حالا به عنوان استدلال مطرح میکنن و خود اونها چه مغالطاتی میتونه داشته باشه. برابر این تقاضام از دوستان این هست که خوب مثل همیشه دقت بکنن که ببینیم که به کجا میرسیم. خب ساده ترین کاری که یک نفر میتونه جایگزین استدلال بکنه برای نقد اینه که اجازه نده کسی حرفشو بزنه، نذاره حرف طرف به اصطلاح قدماء منطقی منعقد بشه.
اجازه بده
آفرین بهش. اسم اینو کتاب گوشته پارازیت، خیلی ساده
میدونم چی میخوای بگی، همش
یا میدونم چی میخوای
میدونم،
یا مثلا موضوع رو عوض بکنه، یا مثلا موضوع رو عوض بکنه.
حالا پاشو بریم نهار بخوریم حالا بعد بالاخره.
آره این اولین و حالا میتونم بگم یکی از رایج‌ترین کارهاییه که یه نفری که میخواد استدلالی نکنه در برابر نقد حالا من چیکار میکنه، میاد و اون سخن رو قطع میکنه. حالا هنرمندانه ترش اینه که طوری اون سخن رو قطع میکنه که تو منکوب میشی. یعنی مثلا میاد یهو فرض کن مثلا الان من دارم راجع به یک مسئله خیلی جدی صحبت میکنم، طرف میاد چیکار میکنه، یهو وارد یه موضوعی میشه که اتفاقا یه موضوع خیلی مهمه روز هست، اتفاقا مسئله یه که الان همه بهش توجه میکنن و اصلا کلن میاد ذهن شما رو به یه سمت دیگه هدایت میکنه، اصلا خودت هم حتی ممکنه یادت بره که داشتی چی میگفتی، چون اون موضوعه، اون حالا بحث و گفتگوه اهمیت خیلی بیشتری داره. این یکی از رایج ترین شکلاشه.
مردم تو خیابون دارن کشته میشن، شما نشستید اینجا دارید ما هم
مردم به قول افتاده
بی خودی میزنید.
آفرین آفرین آفرین. آره این یه شکلشه. یا مثلا میگم
دقیقا مثل مسکن مهر مثلا میگم مردم الان دارن از بین میرن، مردم گشنشونه، مردم غذا یا پتو میخوان، شما نشستید دارید میگید مسکن مهر درست بوده یا نبوده، یا حالا دارید راجع به سازش حرف میزنید.
خب اینا شکل پارازیتی که من میگم مد نظرشون نیست، اینا میان موضوع رو عوض میکنن. البته خب نه، اون حالت پارازیت هم داره تا یه حدی، ولی اتفاقی که اینجا میفته اینه که میان شما رو هم تخته میکنن، یعنی میان در باب اون چیزی که شما هم داری صحبت میکنی صحبت میکنن ولی اینجایی که اتفاقی که میفته و خیلی خود هوشمندانه تره اینی که اصلا حتی شما هم تخته نمی کنن. مثلا من و شما الان داریم راجع به فرض کنید زلزله زده ها صحبت میکنیم، میان یهو مثلا بحث شاید اونم خیلی بحث جنجالی و اتفاقا یه بحثی رو انتخاب میکنن که خیلی جنجالی هم باشه، مثلا فرض کن میان راجع به تعلیق کشتی ایران صحبت میکنن، مثال میزنم، ما عمدن چیزی رو مطرح کردم که هم یه مقداری توش یه جنجالکی داشته باشه، هم این که یه مقداری هم مردم بتونن راجبش صحبت بکنن، چون اونم میشه یه جورایی مثلا توش بحثای سیاسی کرد یا حرفای سیاسی زد و و و و و اتفاقی که میفته اینه که تمام تمرکز شما به سمت دیگری حرکت میکنه. خیلی وقتا هست که این حرکات رو حالا سیاسیون میان انجام میدن، مثلا بحرانهای کاذب ایجاد میکنن برای اینکه شما وارد یک بحث جدی نشی. اینم در سراسر دنیا رایجه، یعنی مختص به جای مشخصی نیست که بگیم فقط اینجا داره این کارو انجام میده یا مثلا یه دولت مشخصی داره این کارو انجام میده. بحران کاذب
نمونه بارزش تو چیز بود، نمیدونم این سریال خانه پوشالی کی دیدش؟
من متاسفانه ندیدم.
اون آخرش یه اتفاق خیلی جالب می افتاد، مثلا رسوایی اون رئیس جمهور فرضی که درست کرده بودن داشت به قول معروف رسواییش کاملا در می اومد، گند همه کاراش داشت در می اومد.
متوجه هستم.
بعد یه اتفاقی افتاد، یهو یکی از اعضای داعش و اینا گرفته بودن مثلا، و اون شخص توی پیامی که تونست منتقل بکنه حتی با اینکه زندانی بود ولی ارتباط مستقیم براش تشکیل دادن که یه خانواده‌ای که گروگان گرفته شده بود آزاد کنن، بعد اون تو پیامش یه اومد گفت که اگه من آزاد نکردن اینا رو بکشید و فلان کنید و اینا. بعد این رئیس جمهور دیگه هیچ راهی نداشت برای رها شدن از این رسوایی ها که براش به وجود اومده بود.
درسته.
یهو رفت تو بحث جنگ درست کردن و این چیزا.
بله بله.
گفت که ما باید با اینا بجنگیم، ما باید اینا رو ریشه‌کن کنیم، ما باید فلان کنیم. یعنی اصلا کلن موضوع رفت توی سمت و سوی دیگه.
بله بله. حالا این آره دیگه یه شکل جدی‌ترشه که حتی ممکنه چیز داشته باشه. بحث من روی مقام نقده، یعنی برگردیم روی بحث خودمون، بحث اصلی خودمون. وقتی که شما داری با کسی گفتگو می‌کنی و اون بنده خدا به جای اینکه پاسخی برای شما داشته باشه میاد و موضوع رو به یک سمت دیگه حرکت میده و طوری هدایت میکنه بحث رو که اصلا یه جای دیگه لحاظ بشه، یه حرکت دیگه مد نظر قرار گرفته بشه.
حالا میگه همین بود، چون مردم داشتن دقیقا به اون فکر میکردن، به اینکه داشت محبوبیتش رو از دست میداد کلن، ولی وقتی اون بحث مطرح شد دیگه هیچ منجی بهتر از اون سراغ نداشتن که این قضیه رو دنبال کنه.
بله بله دقیقا همین حالته. خب خیلی از بحران ها همینطوری ایجاد میشه دیگه، همونطور که گفتم. یعنی
حالا تو من از این بحث فیلترینگ که حالا جدیدن اتفاق افتاده چنین برداشتی کردم، یعنی یکی دو روز پیش گفتم که اینا با فیلتر کردن مثلا تلگرام کلن مردم با این قضیه سرگرم کردن، یعنی اصلا کلن دیده مردم بردن سمت اینکه تلگرام فیلتر شد، حالا چه فیلتر شکنی استفاده کنیم. یکی اصلا بحث از اون مطلب اصلی، اون موضوع اصلی اصلا کشید سمت یه موضوع دیگه، یعنی اصلا بحث حالا اعتراض و نمیدونم این چیزا بود. یه زمانی حالا روزای اول بین مردم هر جا میرفتی حرف این بود، ولی دو روز بعدش که تلگرام فیلتر شد هر جا میرفتی بحث این بود که شما از چه فیلتر شکنی استفاده می‌کنید.
بله بله.
اصلا اون اعتراض نادیده گرفته شد.
آره این میگم بحران سازی شد دیگه، یه طورایی انگار که بحران سازی اتفاق افتاد. حالا من امیدوارم که وقتی که این فایل توی سایت منتشر میشه تلگرام دیگه فیلتر نباشه که
دوباره فیلترش نکنن.
آره یا دوباره فیلترش نکنن.
حالا این بحثشو میشه شما ریموف کنید خیلی. میگم مثلا این مثالو میشه ریموف کنید خیلی جدی نگیری.
میشه هم ریموف کرد. بذار رأی بگیری، بذار راجبش صحبت. بچه‌ها اینو ریموف کنیم یا نکنیم؟ اصلا یه بحث سر همین را بندازیم. به نظر شما ریموف کردنش بهتر یا ریموف
نداره.
نکردنش؟
بودنش چه ایرادی داره؟
نه من که خیلی چیز ندارم، میتونه باشه مسئله.
من خودم فکر میکنم که میتونه باشه، یعنی مشکلی
نه. آره نه باشه، اشکالی نداره.
یکی مخالفت کنه بحث کنیم.
نه ریمووش کنه چون ممکنه حالا درد سرای بعدی.
مثلا من میتونم بگم که آقا برای سایت درد سر درست نکنید، باعث میشه
سایت. حالا آیا درد سر درست میشه واقعا برای سایت؟
خب اگه یکی از مسئولین این فایل رو دانلود کنه و واقعا با دقت گوش کنه،
واقعا اینقدر بیکار باشه که
ما اصلا هم واقعا ممونه که مسئولین بیان گوش بدن، حتی بیان گوش بدن بعدش فیلتر کنن، طور نیست.
آره دیگه، همم که الحمدلله فیلتر شکن داریم. میگم
دیگه کسی هم واقعا فیلتر شکنی نمیشناخت و نداشت دیگه، همه یکی دو جینش رو سیستم کامپیوتر رو گوشی داره
دیگه. متاسفانه حالا یا از دیدگاه نظام بگیم، متاسفانه همه در حقیقت رفتن به سمت فیلتر. ولی غرض از بحث اینه که نشون بدیم که چقدر مسائل میتونه به سمتی حرکت بکنه که اصل موضوع یا اصل سخن فراموش بشه. حالا در مقام نقد که داریم صحبت میکنیم، طرف نقد رو به جای نقد میاد و یه حرکت دیگه ای رو انجام میده دیگه، میاد کاملا بحث رو به چه سمتی هدایت میکنه، به سمتی که کاملا اون حالا استدلال نباشه. من فکر میکنم که اگر بخوام ادامه بدم، حالا یک مقالطه دیگه ای رو هم معرفی بکنم، خیلی وقت نکنیم. احساس میکنم که تا همینجا کافی باشه بحث‌های امشب. بعد جلسات آینده خیلی جدی میتونیم مباحث رو پیگیری بکنیم و نگاه بکنیم ببینیم که در مقام نقد چه شیطنت‌ها و یا چه مغلطه‌های دیگه‌ای هم میشه کرد.